ولی اونا الان یه ساعتی که چراغشون خاموشه. معلوم میشه هلن از این نظر به شما نرفته.
تو این چند سال این اولین شبیه که هلن دور از خونه است.
ولی اون بیشتر از 100 قدم با شما فاصله نداره.
اما خودش خیال میکنه الان تو یه شهر دیگه است، جایی که از ما کیلومتر فاصله داره.
خب پس چطور امشب براش یه نامه بنویسیم؟
این دخترک آنی واقعا موجود عجیبیه. دیشب خیال داشتم عذرشو بخوام، ولی حالا دارم ازش مثل یک ملکه پذیرایی میکنم. حتی یه خدمتکارم اشتاده.
منم خیلی دلم میخواد بدونم این دختر چه سری تو کارشه، چیه که باعث میشه شما رو مثل موم تو مشتش بگیره.
منو تو مشتش نگرفته جیمز، من خودم خواستم بمونه.
ولی تا حالا هر کاری خواسته کرده، هر چی دلش خواسته از شما گرفته، غیر از اینه؟ کاری که من هیچ وقت نتونستم.
منظورت چیه؟ تو از من چی خواستی که بهت ندادم جیمز؟
فکر نمی کنم دونستنش برای شما اهمیتی داشته باشه.
بسر آدم یه حرفی رو نمیزنن یا وقتی زد باید تمومش کنه. کجا میری؟
میرم بخوابم.
ولی هنوز جواب منو ندادی.
دستمو ول کنین.
تو وقتی جواب منو ندادی همینجا میمونی.
ولم کنین.
پرسیدم از من چی خواستی که بهت ندادم.
دستم.
برگرد اینجا.
ولش کن بره.
گفتم برگرد اینجا.
راحتش بذار آرتور.
تو یه ترسویی. شنیدی پسر؟ یه ترسو.
خواهش میکنم. همه خوابیدن. الان چه وقتی دعوا کردنی؟
آخه اون از جون من چی میخواد؟ چه مرگشه؟
من خودم شاهد بودم کی شروع کرد. آرتور به خاطر خودم اون از سر به سر جیم نزار.
من؟
اون تمام امروز پا به پای ما کار کرده، تمام اون وسایل سنگین و خودش تنهایی از تو انبار کشید بیرون و جا به جا کرد. حالا عوض تشکر داری سرش داد میکشی.
عجیبه، فقط همین رو کم داشتم که تو هم ازش جانبداری بکنی. همین
چه حرفیه که میزنی؟ جیم پسرمه، هر کاری هم میکنه به خاطر توه.
اون از من متنفره کتی، متنفره.
اون چه حرفیه که میزنی؟ اون تو رو دوست داره ولی فکر میکنه تو هیچ اهمیتی براش قائل نیستی.
اینا همش عداعتواره، مسئله اون چیز دیگه است.
خب لابد از تو انتظاراتی داره که برآورده نمیشه.
چه انتظاراتی؟
فقط کمی توجه، کمی محبت.
طوری حرف میزنی که انگار اونم یک بچه است.
وقتی هم بچه بود تو باش مثل بچه رفتار نکردی، همیشه توقع داشتی مثل یه آدم بزرگ رفتار کنه، ازش چیزایی میخواستی که خارج از توانش بود. با این وجود اون همیشه سعی میکرد رضایت تو رو جلب کنه، ولی هرچه بیشتر سعی کرد تو بیشتر تغییرش کرد.
مگه خودتو همیشه از رفتارش شکایت نداشتی؟ که
هنوزم دارم. خیلی وقتا منو عصبانی میکنه. منم مثل هر مادری گاهی از کوره در میرم، ولی رفتار تو باعث میشه اون فکر کنه علت تمام این بی‌توجهی ها منم. شایدم واقعا تقصیر از من بوده. شاید اگه من مادر واقعیش بودم هیچ وقت نمیذاشتم تو نسبت به اون تا این حد بی‌اعتنا باشی. تو همیشه با اون مثل یه زیردست رفتار کردی، مثل یه خدمتکار.
همچنین بچه بیشتر از این لایقش نیست.
پس عجیب نیست اگه فکر کنه چون مادرش مرده تو اونم فراموش کردی.
اینو خودش گفته؟
دیگه چه فرقی میکنه؟
شایدم این حرفا رو خانم آموزگار تو گوشت خونده ها؟ چون از وقتی که اون اومده تو این خونه همه مقابل من جبهه گرفت.
آرتور من نمیخوام جیم به خاطر رفتار تو از بچهای من متنفر بشه.
چرا؟ ازش میترسی؟
بعد از ما جیم تنها کسیه که هلن در تمام دنیا داره. هلن همیشه به حمایت اون احتیاج داره.
چطور اندیشه احمقانه؟ اون حتی نمیتونه خودش رو تو زندگی جمع جور بکنه، چه برسه به بچه‌های ما.
در هر حال اون داره میره کالج. جیم فقط تا آخر امسال پیش ماست. این چند ماه تنها فرصتیه که ما داریم. تو باید قبل از اینکه اون وارد کالج بشه بهش ثابت کنی که در تمام این سالها دوستش داشتی، چون ممکنه بعدها دیگه هیچ وقت همچین فرصتی دست ندی.
هر جهنمی که میخواد بره، برای من هیچ اهمیتی نداره.
آخه تو چرا اینقدر اصرار داری به خودت بباورونی که برات بی اهمیته، در حالی که میدونم هنوزم دوستش داری. حتی اون عکسی هم که ازش تو کشوی میزت قایم کردی دیدم.
چی؟
من این چیزا رو درک میکنم آرتور، ولی سعی کن این فکر رو از خودت دور کنی که به دنیا اومدن جین باعث مرگ مادرش شد، چون این فکر نمیتونه واقعیت مرگ اونو تغییر بده.
دیگه کافیه، دیگه کافیه. نمیخوام این مزخرفاتو بشنوم. تو حق نداری با من اینطور حرف بزنی، میفهمی؟
منو ببخش آرتور، من نمیخواستم ناراحتت کنم.
آره این کارو کردی.
من فقط
دیگه ادامه نده کافی، ممکنه خواهش کنم بس.
میرم که بخوابم.
کاتی.
چی آرتور؟
یعنی تو واقعا جیمز رو دوست داری؟
من همه یه بچه ها رو دوست دارم آرتور.
اون شکرم بستی. امشب سر میز شام چقدر جای هلن خالی بود.
خونه بدون بچه ها خیلی ساکته.
هوا خیلی سرد شده کرد. دیگه بهتر برگردیم تو.
قسمت چهارم نمایش معجزه بود که نمایشی است بر اساس داستان زندگی هلن کلر. اینجا در بخش تحلیلی برنامه در خدمت دوستان و عزیزانی هستیم که در واقع زحمت نقد و تحلیل این نمایش رو بر عهده دارن و تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
سلام، فریال آذری هستم، وقتتون بخیر باشه، منتقد تئاتر.
سلام، حامد اسخرزاده‌ام، کارگردان و مدرس دانشگاه.
خیلی خوش آمدید. و اما دو میهمانی داریم که در طول هفته با این برنامه همراهی کردن و تقاضا میکنم یک بار دیگه خودشون رو معرفی کنن.
سلام، من ریحانه جانبزرگی هستم، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی.
سلام و عرض ادب، من آرزو گلشایی هستم، کارشناس نمایش، و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
خیلی ممنون، متشکریم. آقای اسخرزاده، من فکر میکنم که دیگه رفته رفته وارد تحلیل نمایش بشیم و کمی در مورد خود نمایش صحبت بکنیم.
البته همونطور که خودتون میدونید ما یک اثر هنری رو میتونیم از زاویه‌های مختلفی تحلیل کنیم. از زاویه های مختلفی میشه بهش نگاه کرد، از زاویه های مختلفی میشه اون اثر رو خوند به معنای یعنی تحلیل
خانش کرد.
منم میخوام از یک زاویه‌ای که مورد علاقه خودم هست این در مورد معجزه‌گر صحبت کنم و میخوام یک راه غیر مستقیم برم. یعنی چی یک میخوام یک غیر مستقیم برم؟ نمیخوام مستقیما به خود از خود اثر شروع کنم، میخوام از چیزی شروع کنم که بیشتر مربوط به سینما، یعنی از اقتباس سینماییش میاد. یعنی میخوام به یه نکته اشاره بدم بهتون، شما رو به یه نکته اشاره بدم که دقت کنیم که چه سینماگری معجزه‌گر رو ساخته. سینماگری که کارگردانی که این فیلم رو ساخته خب آرتور پنه. آرتور پن یکی از کارگردان‌های تقریبا مؤلف سینمای امریکا محسوب میشه در دهه 60 و 70 قرن 20. حالا میخوام در واقع به این اشاره کنم که بیایم این فیلم رو، یعنی فیلم معجزه‌گر آرتور پن رو که کاملا وفادار میمونه به خود نمایشنامه ویلیام گیبسون که و البته خود فیلمنامه فیلم رو هم خود ویلیام گیبسون در واقع بخش اعظمش رو نوشته و البته نسخه سینمایی هم اونقدر خوب ساخته شده که چندین جایزه اسکار هم گرفت و فیلم بسیار خوبی هست، و البته باز هم یک سکانس بسیار عالی داره اون فیلم که یکی از صحنه‌های بسیار درخشان فیلم و نمایشنامه هم هست و عملا در اقتباس رادیویی از دست رفته و اساساً حداقل در نسخه که آقای بهزاد فراهانی کارگردانیش کرده و ما اونو داریم میشنویم عملا این صحنه آنچنان دیگه پررنگ نیست و صحنه ای هستش که صحنه خشونتباری است بین هلن کلر و آنی سالیوان و که توی اتاق ناهارخوری اتفاق میفته و صحنه بسیار طولانی هست در فیلم، نزدیک 10 دقیقه طول میکشه در فیلم این سکانس، ولی در اقتباس رادیویی که ما داریم میشنویم به 1 دقیقه هم نمیرسه. خب اینا رو گفتم که بگم که برگردیم سر نسخه سینمایی و ببینیم که فیلم آرتور پن رو قرار بدیم در کنار بقیه آثار آرتور پن، ببینیم که چه ویژگی ثابتی وجود داره بین این آثار آرتور پن. از این طریق شاید بتونیم راهی پیدا کنیم به فیلم و در واقع اثر معجزه‌گر. آرتور پن خب چند تا فیلم بسیار شاخص داره که از یکیش همین فیلم معجزه‌گره. یکی از فیلم‌های آرتور پن که خب بسیار هممون احتمالاً دیدیم یا اسمش شنیدیم فیلم بانی و کلاید. یک فیلم بسیار مهم دیگه هم داره با بازیگری پل نیومن به اسم تیرانداز چپ دست و یکی دوتا اثر شاخص دیگه. اکثر فیلم‌های آرتور پن، لطفا من وقتی دارم در مورد این موضوع صحبت می‌کنم اگر ممکنه در واقع معجزه‌گر رو هم در پس زمینه داشته باشیم که در واقع ببینیم که وقتی داریم در مورد ویژگی مؤلفانه کارهای آرتور پن صحبت می‌کنیم اون ویژگی مؤلفانه رو تو معجزه‌گر هم ببینیم. در واقع فیلم‌های شاخص آرتور پن یکی از ویژگی‌هایی که دارن اینه که کاراکترهایی رو معمولاً بازنمایی می‌کنن که این کاراکترها به تمدن یا فرهنگ غالب و رسمی تن نمی‌دن معمولاً و معمولاً کاراکترهایی هستن که مثل یک زائده عمل می‌کنن، یعنی فرهنگ رسمی رو اگه به مثابه یک بدن، مثل یک بدن در نظر بگیریم، کاراکترهای فیلم‌های آرتور پن مثل یک زائده هستن، مثل یک زگیلی هستن که از این بدن در اومدن و بدن رو دارن اذیت میکنن، دردناک میکنن بدن رو. حالا معمولا در سینماهای سینمای آرتور پن یا جامعه، یعنی مثلا یه دسته آدم از اون فرهنگ، یا نماینده هایی از اون جامعه مثل پلیس یا فلان که نماینده های برقراری نظمن توی اون جامعه، معمولا وارد عمل میشن تا اون زائده ها رو برش گردونن به داخل بدن، برش گردونن به ارگانیسم و یه ویژگی بهش بدن، یه کارکردی بهش بدن، مثلا بگن آقا تو کارکردت اینه، این زائده رو برگردونم به بدن، بگن آقا تو مثلا اسمت معده است، مثلا مثل معده عمل کن، مثلا اینطوری یا مثبتش کنن به قول معروف، یا کارکرد مثبت بهش بدن، و اگر نشد بر نگشت زائده رو قطع کنن بندازنش دور، مثل اتفاقی مثلا برای بانی و کلاید میفته دیگه. بانی و کلاید دارن رسما نظم رو به هم میزنن، یه زائده هستن و خب اساس اونجا هستن، پلیس وارد نمیشه، یه سری از آدمهای دیگه اونجا هستن با هم متحد میشن، میان بالاخره اینا رو از سرگاه ور میدارن میکشنشون. خب بنابراین میخواستم به همه اینا رو گفتم که به یک عنصر اشاره کنم، اونم اینه که فیلمای آرتور پن کاراکترهایی هن که میشه همشون رو به یک اسم عنوان کرد، کاراکترهای ربلن، یعنی ربلیستن، یعنی اوسیانگرن، آتلوان، یاغیان، خارج از قانون عمل میکنن، یعنی تو قانون کار نمیکنن، داخل قانون. و حالا اینو نگه دارین، برگردم به معجزه‌گر. توی معجزه‌گر آنی سالیوان چند تا جمله بسیار کلیدی داره که میخوام این جملات کلیدی رو اینجا تکرار کنم و ببینید که چطور آنی سالیوان هم تقریبا همون کارکرد اون نیروی پلیس مانند رو داره که اومده تا اون زائده ای رو که نظم رو داره به هم میریزه رو تأدیب کنه یا منضبط کنه یا به نظم برش گردونه. آنی سالیوان یه جمله معروف داره توی نمایشنامه، میگه که باید یاد بگیره مطیع باشه. یکی از جملات بسیار مهم آنی سالیوان. یا یکی دیگه از جملات مهم آنی سالیوان اینه: نمیدونم چطور اونو تحت نظم و انضباط قرار بدم. اینم یکیشه. یا حالا چند تا در واقع عبارت شبیه این داره. و حتی میگه که یکی از جملات خیلی بازم مهم و کلیدیش اینه: من بهش یه چیز رو یاد دادم، نه، یا don't، از don't استفاده میکنه. من بهش یه چیز رو یاد دادم، don't، این کار رو نکن، اون کار رو نکن. خب خیلی خب، حالا همه این دو جفت این دوتا رو گفتم تا برگردیم به یک مفهوم، مفهومی که میشه برای خوندن این نمایش ازش استفاده کرد و اون مفهوم دیسیپلینه. دیسیپلین چیزیه که به دو معنی میتونیم ازش استفاده کنیم، هم به معنای تأدیب هم به معنای انضباط. خب همینی که ما توی فارسی مثلا میگیم طرف آدم با دیسیپلینیه، یعنی خیلی
منظم
و منضبط و همه چیز سر جای خودشه و به این معنی. و این اتفاقیه که آنی سالیوان بر روی هلن کلر انجام میده و اون رو تأدیب میکنه، منضبط میکنه، بدن وحشیش رو به نظم در میاره تا اون هم به دل جامعه برگرده، منضبط بشه و یه عنصر مطلوب و مثبتی بشه توی جامعه.
امید هم در نمایشی که میشنویم بحثیه که به هر حال مطرح هست و فکر میکنم جا داره در موردش صحبت کنیم.
میشه من قبل از که امیدو بگم یک کوچولو در مورد ادامه حرفه؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید در مورد نظمی آرکیتایپی وجود داره، اینه که کلمه ای رو ما توی فارسی باستان داریم به اسم اشا و توی هندی داریم به اسم رتا که یعنی نظم، و اینها در واقع یک ایزده جدیان و الهان. و مهمترین قضیه در مورد یک انسان کامل، یکی از خصیصه های مهمه یک انسان کامل، اشونه. اشون یعنی چی؟ یعنی کسی که دارای نظمه و هر جایی که نظم به هم میریزه طبق اون آرکیتایپ ها در واقع محل ورود تفکرات اهریمنیه و اهریمن با آشفتگی در ارتباطه و مفاهیم خدایی و مفاهیم اهورایی در واقع با اشع و نظم در ارتباطه. این قضیه فقط مال آرکیتایپ های هندو ایرانی نیست، این قضیه، این آرکیتایپ همراه همه آدمایی که رو کره زمین زندگی میکنن هست. خب طبیعتاً توی ذهن آنی هم هست و آنی میخواد که اون با آرکیتایپ ذهنی خودش جواب بده، بنابراین باید هلن رو به اون شکل برسونه و هلن هم از این قضیه مستثنا نیست، اگرچه زبان ندارد ولی در هر حال نیازمند اون نظم هست. و اون آشفتگی اولیه‌ای که توی قصه از هلن میبینی مثل همون خاوس است که حالا این خاوس باید تبدیل بشه به چی؟ به اون نظم سامانیافته‌ای که در جهانی، حالا این جهان درون در واقع هلن، در درون هلن جایی بگیره تا بتونه هلن مسیر حرکتش رو پیدا کنه و مثل یه آب به رود اصلی برسه و به دریا برسه و بپیوند.
البته من فکر میکنم که ساختار شکنی ماهیتاً چیز بدی نباشه، چون اگر که ساختار شکنی یا همین شکستن نظم یا کاوس حالا خیلی وسیع ترش هستش، ولی به هر حال من فکر میکنم همونقدر که
گرایش به ایجاد نظم جدید،
گرایش به نظم وجود داره، به همون اندازه هم گرایش به شکستن نظم
برای یک نظم جدید. شما دیوارهای خونت رو خراب میکنی برای اینکه یه خونه جدید بسازی.
بله.
یک ذهن رو به هم می‌ریزی برای اینکه یک ذهن جدید به وجود بیاری. یعنی شما اون خاوس رو به وجود میاری برای نظم بهتری. ته قصه دوباره شما حتی تو ساختار شکنی هم به نظم میرسی. این در مورد نظم. ولی در مورد بحث امید که حرف خودمون بود، ببینید من فکر میکنم که توی قصه چیزی که خیلی جالبه اینه که عمه و آنی و مادر امیدوارن، یعنی زنان قصه امیدوارن به چی؟ به بهبود وضعیت هلن و تغییر وضعیت هلن، اما مردهای قصه نه. یعنی برادرش امیدوار نیست، پدرش امیدوار نیست. بعضی از مردها امید نسبی دارن، مثل آقای پرکینز یا مثل آقای دکتر که میگه حالا معلوم نیست بعدم ببینیم چی میشه، ولی امیدشون امید واضحی نیست. چیزی که خیلی توی این قضیه نقش بازی میکنه امید زنان قصه است که داره در واقع با پدر هلن رو تحت فشار میذاره امیدشون که تو برای آخرین بار هم که شده بنویس، و یه سخنرانی به نظر من قرای عمه میکنه که تو چطوری میتونی بگی من همه کار کردم در حالی که هر لحظه ممکنه یه اتفاق جدیدی بیفته که این هلن رو از این وضعیت نجات بده و تو واسه اون کار رو نکردی، پس تو همه کار نکردی و باید تا آخر عمرت امیدوار باشی. ببینید من اگر حالا تو بحثای پزشکی اینام یه کوچولو بخوایم ورود کنیم، چیزی که جالبه اینه که جنین دختر تو شکم مادر تمایل به بقا و بودنش بیشتر از یک جنین پسره. یعنی اگر یه اتفاقی برای اتفاق مشابه برای دو تا مادری بیفته که یکی جنین پسر داره و یکی جنین دختر داره، تو ما فکر میکنیم که جنین پسر احتمال شانس از بین رفتنش 6 برابره اینه که دختر رو از دست بدی. و انگار که این امیدواری و تمایل به بودن و تمایل به زندگی در زنان نهادینه است، یعنی یک چیز ذاتیشونه. و حتی این امید توی هلن هم هست، منتها هلن نمیتونه اینها رو بیان کنه، ولی تو ذاتش هست. و همون ذات هلن و امید به بهبود شرایطشه که بالاخره اون رو آنی رو میپذیره و تو حالا قسمت بعد میبینیم که نهایتاً هلن شرایط رو بهبود میده و به کلام در میاد و تغییر میکنه. آره.
خیلی ممنون میمانان گرامی، اگر که صحبتی دارین دقایق پایانی برنامه هست میشنوید.
بله خانم آذری، در مورد شخصیت زنهای قصه چیزی که در مورد امیدواریشون گفتین، اول اینکه حالا راجع به اینا برامون بیشتر توضیح بدید چون فکر می‌کنم وقت نشد که خیلی توضیح بدیم، ولی من یک چیزی رو که از کل نمایش مخصوصا از قسمت سوم یادمه اینه که شاید زنهای قصه میخوان که یه اتفاقی بیفته، اما فکر میکنم تلاش پشتکار و سرسختی آنیه که اون مسئله رو به بار مینشونه. درسته که در جاهای مادر هلن میاد و یه کمک هایی به آنی میکنه برای گرفتن فضا و جای جدیدی که میخواد هلن و آنی ببره، اما بارها و بارها با این مواجه میشیم که ما بالا به خاطر بعد زنانه و به خاطر اون حالت دایره وار بودن و به قول یون که میگه زنها یک موجودات انعطاف پذیری هم و در هر لحظه گرداگرد خودشون به وجود میان، فکر میکنم یک چیزی که هست اینه که ما خیلی وقتا این امید رو خب با واگذاری کردن یک مسئله به بعدتر، شاید مثلا یه جاهایی توی قصه اینو میبینیم که جا به جا میشه. یعنی عمه میخواد که هلن اتفاقی براش بیفته، اما سرسختی آنی رو نمیپذیره، یا حتی مادره پشتیبانی میکنه که یک فضای اتفاق بیفته، اما بازم میگه حالا خانم آنی امشب و فلان نکنید، و مدام این جمله رو از پدر آنی میشنویم که میگه که شما دیگه خیلی دارید سخت میگید و اینا. و من احساس میکنم که شاید این مسئله به نظر من توی قصه تا اینجای قصه مورد بررسیه که این امیده، این معجزه، این اتفاقه آیا واقعا از سمت همه هست و آیا واقعا همه ی زنها انقدر امیدوارن؟
ببین نمره امیدواریشون فرق میکنه و این که به شخصیت کاراکترهای شخصیشون هم فرق میکنه. آنی تو این قصه ساختار شکنی های زیادی میکنه، خب در واقع یه سشاید حتی اون بی‌نظمی رو تو یه جاهای بی‌نظم‌تر هم میکنه تا بتونه به اون نظمی که میخواد برسونه. ولی خب عمه یک شخصیت تکوین یافته داره و یه سری چیزها رو باور کرده، نمیتونه حالا از اون خط قرمزاش و اون حالا شخصیت اشرافی و نمیدونم اون چیزی که یاد گرفته بخواد بشکنه و بره. و در مورد مادر خود هلن، من فکر میکنم که صرفا فقط مادر بیولوژیک هلنه، ولی با همه اینها به بهبود شرایط بچهش امیدواره، اگرچه بلد نیست اون کاری که آنی میکنه رو بکنه و شخصیت آنی رو نداره. شاید آنی از بین همه اون رنج هایی که کشیده ققنوسوار در اومده و حالا میتونه ناجی باشه، ولی واقعیت برای همه اینجوری نیست.
خب اگر اجازه بدید رفته رفته با دوستان و شنوندگان عزیز در همینجا خداحافظی بکنیم. خدا یار و نگهدار.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اولا آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه. تو همیشه هستیم، این منم که از تو دورم، من که بی خورشید چشمات مثل ماه تو تو کورم. نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدم خوشم، چرا عادتم تو باشی، میخوام عاشق تو باشم. تازه فهمیدم به جاست و عرف هیشکی خوندنی نیست، آدم ها